سلام عرض میکنم به برادران و خواهران روزدار معتکف و افتخار بزرگی برای بنده که محضر شما شرفی یافت شدیم. خب تبریک عرض میکنم امروز رو به همه شما برادران و خواهران عزیز، میلاد امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو و تبریک مضاعف برای حالتی که در او به سر میبرید. و اگر قبل از انقلاب میگفتن که تو دانشگاه ها دانشجویان صدها نفر دانشجو استاد اعتکاف میکنن، هیچ کس باور نمیکرد که اصلا چنین روزهایی پیش بیاد، اصلا معنیدار نبود. امروز هم در اغلب نقاط جهان وقتی بگن که ما تو دانشگاه هامون استاد دانشجو تو مسجد دانشگاه اعتکاف میکنن و الان همینجا چند نفرن بچه ها؟ چند صد دانشجوی دختر به پسر اعتکاف کردن تو مسجد دانشگاه، یکی از دانشگاه‌های دانشگاه خواجه نصیر به عنوان نمونه. تو دنیا واقعا اینا رو بگی خیلی نامفهومه. این اتفاق بزرگی است. حالا ما معمولا انتقاد میکنیم و بایدم بکنیم، ما شما همه، و وقتی در جهت اصلاح و ارتقاء جامعه و حاکمیت و دانشگاه تلاش میکنیم، طبیعتا اون جنبه نهی از منکری بیشتر میچربه و غلبه میکنه، به چشم میاد. ممکنه گاهی نزدیک بشه به منفی بافی و سیاه نمایی و اینا، اما همواره باید در کنار او به جنبه های مثبت و رشد های بزرگ مادی و معنوی در انقلاب، در نظام و در دانشگاه ها اندیشید و اشاره کرد. یکیش همینه، دانشگاه یه روزی سازماندهی شد برای دین زدائی و مذهب زدائی از جامعه و تربیت کادرهایی برای پیشبرد امور حاکمیت های غیر دینی وابسته. حالا و اساسا افتخار در اون دانشگاه ها، افتخار این بود که کسی هیچ رگه مذهبی نداشته باشه، یعنی کسی یه علامت مذهبی و دینی بودن درش بود یک نقطه ضعف تلقی می شد. دانشگاه جای مباحث نیست، اصلا دانشگاه مسجد کجا، دانشگاه کجا، مسجد دانشگاه یعنی چی؟ و مسابقه می‌گذاشتن در مبارزه با مذهب که کی بهتر و بیشتر اهانت کنه و اهانت میکنه به مفاهیم و علائم مذهبی و اون روشنفکرتره. امروز این مسابقه در جهت عکس هست. رشته هاتون هم نه رشته هایی است که مستقیم به مباحث معارف و الهیات و این چیزا مربوط باشه، رشته مهندسی و فنی و این یک پیشرفت بزرگه، این یک انقلابه. این اولا راجع به اهمیت این اعتکاف های دانشگاهی و دانشجویی. و ما امروز که میلاد امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست، به نظرم آمد که بهترین بحث در این جمع محترم و مقدس اشاره به بخشی از تعالیم و آموزه های امام علی ابن ابی طالب سلام الله علیه باشه. حالا چون انتخابات و اینا هم نزدیک، مسئله حاکمیت مطرحه، من سعی میکنم بخشی از تعالیم ایشون در حوزه حاکمیت رو خدمتتون تقدیم کنم. دوستان را توجه میدم مجددا به نهج البلاغه، از همین فرصت اعتکاف استفاده کنید، علاوه بر سایر عباداتی که دارید روزی چند صفحه نهج البلاغه بخونه. نهج البلاغه بخشش خطبه و سخنرانی است، بخش دوم نامه هاست، بخش سوم هم کلمات جمله های کوتاه، کلمات قصار. اینا بخش کوچکی از روایات امیرالمؤمنینه، ولی انتخاب قشنگی است. بیشترم صاحب نهج البلاغه نظرش به زیبایی های لفظی بوده، اصلا نهج البلاغه صحبت بلاغته. اون میگه من به عنوان نمونه بعضی از روایات امیرالمؤمنین رو که نشون بده بلاغت ادبی زیبایی عبارات ایشون چجوری، حتی سخنرانی که بهمون بالبداه میگفتن اینا رو انتخاب کرده، بیشتر ایشون به جنبه ادبیش توجه داره، ولی خب جنبه‌های محتوایی و ادبی از هم جدا نیست. یه خصوصیت مهم امیرالمومنین سلام الله علیه که شاید بی‌نظیر واقعا در تاریخ بشر یا بسیار کم نظیره، اگر بین انبیا هم انبیا درجه اول هم نمونه داره، پیچیده ترین و عمیق ترین مفاهیم مربوط به حکمت و عرفان و الهیات رو به زمینی ترین و عادی ترین و مادی ترین مباحث زندگی بشر گره زده، یعنی الهیات رو با انسانیات گره زده. یه عده به مفاهیم الهیاتی توجه میکنن، ارتباط اینا رو با انسان بهش توجه ندارن، که خب حالا این که در آسمان ها و عالم ملکوت چه میگذره بحث خیلی مهمیه، اما رو زمین چه میگذره، ارتباط این زمین و آسمان کجا به هم وصل میشه، خب حالا ما چی، مثلا به ما چه کجاش به ما مربوطه. حتی این فیلسوفان بزرگی که امروز در دنیا هنوز بعد از 2000 اندی اسمشون هست، امثال افلاطون، ارسطو، اینا شما ببینید حتی نظام فاسد سیاسی حاکم بر یونان رو نتونستن اصلاح کنن، اینا خیلی حرفاشون هم الهی هست، بعضی مواردش هم قابل بحثه، اما بالاخره اینا رو پدران فلسفه غرب و فلسفه الهی و مکتوب میدونن و بخش مهمی از آثارشون هم فلسفان مسلمان هم تایید میکنن، بخشایشون بحث میکنن، بخششون نقد میکنن. ولی در اجمالاً الان وقتی تاریخ فلسفه گفته میشه معمولا از همین دوره‌ها شروع میکنن، کمی قبل از اونا، و بعد در رأس چهره‌هایی مثل ارسطو و افلاطون اینها میدرخشه. حتی اینا نتونستن نه با مردم بدنه جامعهشون هیچ ارتباطی برقرار کنن، مردم رو اصلاح کنن و تربیت کنن، نتوانستن نظام سیاسی حاکم بر خود یونان رو اصلاح کنن. و امیرالمومنین سلام الله علیه فاصله که میگیرن با بزرگترین فیلسوفان و عرفا، فیلسوفان یونان و عرفا هند و شرق و غرب و اینا، اینه که اون مزامین درستی که در اون فلسفه ها و اون عرفان ها هست که مزامین الهی و عقلانی و شهودی است و درسته، اونا رو به علاوه صدها مرتبه بالاتر از اون مفاهیم منهای اون خطاها و آلودگی ها و ضعف ها ارائه میکنن و بعد جوری از اینا رو از آسمان به زمین میکشه که عادی ترین مردم بی سواد تو کوچه و خیابون اجمالا فرق این تفاوت و مرز بین این سخنان رو و این دو نوع رفتار، این دو نوع سبک زندگی ها رو میفهمن، انگشت میذاره رو دردهای انسان و بشر، رو مشکلات و آلام جامعه جهانی، رو رنج انسان ها، و بعد راه درمان هم ارائه میده. فیلسوف نقزن نیست، فقط مشکل رو پیدا میکنه، راه حل هم ارائه میده و خودش هم وارد میدان میشه. علی ابن ابی طالب همیشه دستش یا بیله یا شمشیره یا قلم، بیل و شمشیر و قلم، کار تولید ثروت، کار اقتصادی، یا شمشیر نبرد در راه حق و عدالت و دفاع از انسان مظلوم، یا قلم در حال نوشتن، مرد زندگی و مرگ، هر دو مرد مبارزه و عمل، مرد هدف و پیروزی، مرد کلمه و سکوت، هر دو، سکوتش هم معنی داره، کلماتش هم معنی داره. به تعبیر بعضی از بزرگان همین تفاوتی رو که بین، میگه تفاوتی رو ببینید بین علی و ارسطو و افلاطون، که دنیایی رو علی ابن ابی طالب تو همین امروز به حرکت در میاره و این همه فداکاران تربیت کرد در مسیری که مبانی نظری و الهیاتی بسیار محکمی داشت و بسیاری از فیلسوفان و عرفا و سیاسیون و اخلاقیون در عالم که حرفاشون ممکنه درستم باشه اما هیچ جا رو اصلاح نکرد، هیچ چیز رو تغییر نداد، کلیگویی بود، سراغ زندگی انسان و ارتباطش با اینا نیامد. علی بن ابی طالب سلام الله علیه انگشت روی فصل فصل زندگی انسان گذاشت، رو بند بند مشکلات شادی ها و غم های انسان گذاشت، با فطرت انسان گره خورده و مرتبط بود. وقتی ایشون از همینجا ما وارد معیارها هم بشیم، خطاب میکنن به حکومت و به مدیران، میفرمان که مواظب باش، حواستون به همه جا هست. این جلو پیش پا زیر پاهاتون یه عده‌ای دارن له میشن. الله الله فی طبقت السفلا، خدای را خدای را بیاد آورید، بترسید از خدا، بترسید از خدا در مورد پایین ترین طبقات اجتماعی کنار خیابون خوابا، کسایی که گوشه های روستاها و شهرستان ها بعضی محلات هستن، هیچ امکانی ندارن و دستشون به هیچ کس نمیرسه و دستشون هم برسه حتی نمیتونن راجع به خودشون و مشکلاتشون صحبت کنن، بلد نیستن صحبت کنن، زبان دفاع از خود ندارن، حقوق خودشون رو نمیشناسن، نه کسی به اونا کار داره نه اونا به کسی. من الذین لا حیلة لهم، کسانی که دستشون از همه چیز و همه جا و همه کس کوتاه. لا حیلة لهم، حیله یعنی چاره، بیچاره مطلقن، هیچ راه چاره‌ای برای هیچ کدوم از مشکلاتشون ندارن. بیماری سخت میاد سراغش، هیچ کاری نمیدونه و نمیتونه بکنه، نه امکانات داره نه ارتباطی داره نه هیچ، یه گوشه‌ای داره درد میکشه رنج میبره، گرسنه است، بی خانمانه، بی لباسه، امکان ازدواج نداره، منزلت اجتماعی نداره. لا حیلة لهم، کیا؟ من المساکین و المحتاجین و اهل البؤسا و الزمنا. چند ماه پیش دیدم یکی از مسئولین توی خبرها خوندم که بریم کارتون خوابا رو بریم عقیم کنیم، برای که اینا فقیر بیچاره هن، بدبخت بیچاره هن، باز بچه هاشون هم فقیر بیچاره میشن، اینا رو عقیم کنیم اقلا بچه دار نشن. خیلی مهمه چطور اینا به ذهن افراد میاد، به جایی که به ذهنش بیاد که چرا تو حقوق 100 میلیونی میگیری و او باید کارتون خواب باشه، به جایی که این سوال رو مطرح کنه، این به فکرش بیاد، اون به فکرش میاد. حضرت امین میفرماد که خدا یقه تک تک شما رو خواهد گرفت. مساکین، مسکین یعنی زمینگیر، کسانی که دیگه ساکن شده. مسکین کسی که دیگه ساکن شده، هیچ کاری نمیتونه بکنه، فقط میتونه خودشو زنده نگه داره. و المحتاجین، همه نیازمندان در هر سطحی از نیاز، هر نوعی از نیاز. و اهل البؤسا یعنی رنج دیدگان، رنج بران، خدای را خدای را در مورد رنج بران، اینایی که دارن رنج میبرن و در سطح دنیا 7 میلیارد انسان نصف اینا دارن رنج میبرن، بیش از نصفش. و زمنا یعنی زمین گیرها، از کار افتاده. خب حضرت امیر به این سه چهار گروه توجه میده. یک سوال، تمام اینایی که برای شوراها، برای مجلس، برای دولت و ریاست جمهوری نامزد میشن، این اختارهای امیرالمومنین رو میبینن یا نمیبینن؟ ترس برشون نمیدونه که تو وقتی یه جایی مسئول میشی در دنیا باید پاسخگوی اینا باشی، در آخرت یقه تو خواهند گرفت، یقه تو میگیرن اونجا، میدوی که رئیس بشی، رئیس که شدی باید جواب اینا رو بدی. الله الله فی طبقت السفلا، پایین ترین طبقات اجتماعی، خدا اونجاست، خدا اونجاست. من الذین لا حیلة لهم، اونایی که هیچ چاره و راه حلی برای مشکلات زندگیشون ندارن. من المساکین و المحتاجین و اهل البؤسا و الزمنا، زمینگیرها، بیچارگان، بی صدایان، رنج بران، از پا افتادگان. پس کسانی که به فکری طبقات نیستن، نگران اینا نیستن، نگذارید قدرت رو به دست بگیرن. اگر قدرت رو به دست بگیرن اینا صدمه میزنن، و اگر به قدرت رو به دست گرفتن باید جلوشون استاد، باید نهی از منکرشون کرد. این که بنظرم در فرمان مالک اشتر هم باشه، این الله الله فی طبقت السفلا، خدا اونجاست، خدا اونجاست، خدایی را در نظر داشته باشید در مورد اونا. دوم، یک شاخص دیگه ای که امیرمان برای حکومت میگن، دقت کنید، میفهمن مواظب باشید که از اینایی نباشن که میگن بله سازمان ها دارن کار خودشون میکنن، یه عده مسئولن، دارن اونا رسیدگی میکنن، اونا ارتباط دارن، میرن طبقات محروم، مناطق محروم میرن. فرمود اینجوری نیست، اینم تو فرمان مالک اشتره. فرمودن وجعل لذل الحاجات، باید این کارو بکنی برای همه نیازمندان، به خصوص طبقات پایین که دستشون به کسی نمیرسه. یه وقتی میرن توی نهادهای حکومتی حرف میزنن، بعضی مسئولین و مدیران و پشت میز نشینا میگن که خیلی خوب برو فهمیده، برو کاغذ تو بذار برو، اونا چیکار کن با اونا؟ وجعل لذل الحاجات منک قسمن تفرق لهم فیه شخصک، یک بخش ثابت از هر روز تو باید بگذاری مستقیم خودت بدون هیچ واسطه ای، مستقیم چشم تو چشم با اینا بشینی، با او طبقات پایین محروم گفتگوی مستقیم کن، بری خونهاش، بری خونهاش، تو باید بری سراغش، مستقیم با اونا حرف بزن. تفرق لهم فیه شخصک، بخشی از وقت زنده خودت رو شخصا باید اختصاص بدی برای که مستقیم از دولب مبارک محرومین و فقرا بشنوی چی میگم. با گوش خودت، واسطه کافی نیست. خب پس اگر بین مدیران رده بالای کشور کسانی رو میبینید که هیچ وقت هیچ ارتباط مستقیمی با مردم به خصوص محرومین ندارند، اینا شایسته مدیریت اسلامی نیستن. یا کسانی رو میبینید که تحمل شنیدن ناله های طبقات محروم رو ندادن، نمیگن وقت نداری، نه کارهای مدیریتی تو باید بکن، نمیگن همش بیاد تو کوچه و خیابون و بیابون و رفت آمد کن، کاراتو باید انجام بدی. اما یک بخشی هم تفرق، قسمن تفرق، یک قسم رو بدی که اونجا فارغ کنی خودتو. این بشه مسئله اصلی. چیه؟ خود به مردم و طبقات محروم به خصوص نگو کار دارم کار دارم، این خودش یک کاره. در کنار کارهای مدیریتی یکی همی که باید مستقیم با پایین ترین کف جامعه بنشینی، بذاری بهت فوش بدن، اصلا انتقاد کنن، سوال کنن، حرف مف اصلا میخوان بهت بزنن، عصبانی شده میخواد فوش بده. از تمیر جایی میگن کسانی که تحمل فوش شنیدن ندارن مدیریت قبول نباید بکنن، چون یکی از خصوصیات حاکم اسلامی این که سعه صدر داشته باشه، آماده باشه فوش هم بشه، ولو که وظیفش انجام داده ولی طرف عصبانیه، فوش بود. و تجلس لهم مجلسا عاما، باید یک مجلسه های عمومی داشته باشی، کاملا با درهای باز، کاملا با درهای باز، مجلس عام. فتتواضع فیه لله، با تکبرم اونجا هم نداری بنشینی اون بالا، بنشینی و بگی خب بالا بیان مثلا، نه اینجوری نه، تتواضع کاملا در برابر مردم متواضع و مؤدب. الان ما بین وزرا، وکلا، شهردارا، فرماندارا، استاندارا، قاضیا، رؤسای دادگاه ها، اینا ببین اینا همه رو تقسیم کنین دیگه، اینجوری همه رو تقسیم کنیم برای اساس. وقتی با مردم روبرو میشن متواضعن یا متکبرن، دماغ پرباده یا گردنش کج در برابر مردم، اینا شاخص حکومت اسلام شیعه علویه. تواضع کنن، اون نه برای ریاکاری و کلاهبرداری، چون بعضیا تواضع میکنن برای اینکه رأی بگیرن، رأی که گرفتن سوار مردم میشن. فرمود نه، تتواضع فیه لله الذی خلقک، فقط برای خدایی که تو را آفرید، طرف حسابت الله نه مردم، به خاطر الله پیش مردم متواضع و مؤدب باش، نه به خاطر خود مردم، برای به دست آوردن دل و رأی مردم نه، برای عوام فریبی نه، برای الله. دقت کنید اینا هر کدوم یک شاخصه یه. به کی رأی بدیم به کی رأی ندیم، اینا رو نگاه کنید. و تو عقدو عنهم جندک و اعوانک من احراسک و شرتک. خیلی جالبه فضای جلسه میفرمان امنیتی نباشه، نیروهای نظامی مسلح همه با اسلحه وای نستن اونجا، بعد بگن خب حالا بیان حرفاتونو بزنید. امنیت حفظ بشه که وقت کار تروریستی جنایتی چیزی نشه، امنیت باید باشه. اما فضای جلسه حضرت امیر فرمود فضای امنیتی نباید باشه که مرعوب بشن، شکوه مادی جلال مادی اینا نباید باشه، که عادی ترین و محروم ترین انسان و عادی ترین شهروند وقتی میاد مطلقا تو جلسه با مدیران حکومت نباید احساس ترس، اضطراب، نگرانی نباید داشته باشه. نباید احساس داشته باشه حالا یه چیزی نگم بعدم برام پرونده سازی کنن همینجا ما رو بگیرن اصلا، نه. ولی اگه جرم مرتکب شی چه اینجا چه جای دیگه مجازات باید بشی، اما اگه جرم مرتکب نمیشی از تمام فرمان که خیلی اینا تعابیر عجیب کجای دنیا اینا بحثا میشه، همین الانش فرمودن وظیفه داری بنشینی متواضعانه برای خدا نزد خلق متواضع باشی و بعد محافظینت، محافظینی که مراقبن ترور نشی، احراسک، احراس یعنی پاسدارانت، اصلا کلمه احراس یعنی پاسداران، پاسدارات، محافظات، یارانت، نیروهای مسلح، اینا نباید با اسلحه جلوی همه وایستن که همه بترسن اضطراب داشته باشن، اونا باشن کار وظیفه‌شون هم انجام بدن، ولی فضای جلسه فرمود باید فضای غیر امنیتی باشه تا در نهایت آزادی بدون هیچ لکنت زبانی هر کس هر انتقادی که میخواد بکنه و هر سوالی که میخواد مطرح کنه. این عبارت امیرالمؤمنینه، حتی یکلمک متکلمهم، تا با تو حرف بزنه هر کس میخواد حرف بزنه، غیر متتعتع بدون تتعتع، یعنی همین تتفته بدونی که زبانش بند بیاد، احساس کنه خیلی راحته مشکلاتش رو میتونه مطرح کنه. این میشه مدیریت اسلامی، مدیریت شیعی علوی. فردا یک جایی بعضیاتون رئیس مجلس میدید بالاخره این ملت بدشانس گیر شما افتاد، حواستون باشه الان خوشتون میاد از یه حرفا 20 سال 30 سال دیگه بدتون میاد. ما آدمایی میشناسیم که 30 سال پیش همین حرفا رو با افتخار میگفتن، بعدا خودشون شدن جز مسئولین و حالا بعد 30 سال خلاف اینا دارن عمل میکنن، بعضی ها نه همه بعضی. خب بس یک شاخص دیگه به کسانی رأی بدیم که برای شوراها، برای شهرداری، برای رئیس جمهوری، مجلس، اینا هر جا به کسانی رأی بدید که یک رابطه مستقیم با پایین‌ترین طبقات داشته باشن، به محضر فقرا شرفیاب بشن، دوم این که چه، سه، چهار، و این آخری که الان عرض کردیم در یک فضای کاملا آزاد انتقاد پذیر باشن از عادی ترین مردم، گوشهاشون باز باشه برای شنیدن و آماده پاسخگویی. و بعد حضرت امیر فرمودند انی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول فی غیر موتنن. از دمین فرمود نه یک جا، بارها من شنیدم که پیامبر اکرم این جمله رو میفرمودن که یک شاخص برای جامعه دینی و حکومت اسلامی، لن تقدس امتون، امتی که لا یؤخذ للضعیف فیها حقه من الغوی غیر متتعتع، جامعه و امتی که در اون جامعه ضعیف نتوانه حقش رو از قوی بدون لکنت زبان و بدون ترس مطالبه کند و بگیرد، خداوند چنین جامعه ای را مقدس نمیداند و منزه نمیداند و پاک نخواهد کرد و نخواهد دانست. یعنی از تعمیر میفرمان رسول الله نه یک بار و دو بار، بارها به ما میفرمودن که اصلا یه شاخص اگه میخواییم میفرمود یک سازمان، یک تشکیلات، یک مدیریتی دینی هست یا نه، اسلامی، قرآنی، شیعی، علوی هست یا نه، اینه که ضعیف‌ترین آدم اونجا بتونه حقش رو از قوی‌ترین اشخاص فقیرترین اشخاص از ثروتمندترین اشخاص حقش رو بتونه مطالبه کنه بدون ترس. اگر وضعیت جاهای اینجوری نیست باید به این سمت بری، باید بری به این سمت. وقتی رسیدی به این نصاب و معیار که مدیران کف جامعه چشم تو چشم پایین ترین و ضعیف ترین طبقات بایستن بدون که او بترسه انتقادشو بشنوند و به حقوقش توجه کنند، به این سمت حرکت کنید، این دیگه اوج آزادی سیاسی و آزادی اجتماعی و آزادی رسانه و ایناست. در این حال که باید با گناه و جرم و تهمت و دروغ و شایعه و توطئه های رسانه ای تحت عنوان آزادی بیان باید با اونا مقابله کرد، ولی در این حال این مرز آزادی ها اینجاست، اینجوریه. و از اون طرف نگرانی برای جامعه، یه شاخص دیگه، به کیا کلا رأی بدیم در هر انتخاباتی؟ کسانی که از احتمال مشکلاتی که برای مردم هست شب خوابشون نبره، نه اونا که راحت میخوابن، ایشون حتی در وصیت به فرزندانشون در بستر شهادت وقتی دارن شهید میشن همین توصیه رو میکنن. شما کجای دنیا دیدید که ایشون از کوفه، از عراق، از تو کوفه به ایشون نیروهای اطلاعاتی خبر میدن که آقا حاکم ما در بصره، استاندار بصره دعوت شده به یک جلسه شام و تحقیق نکرده که این مجلس چه مجلسی رفته؟ این مجلس مجلس اشراف و خرپولا بوده، سرمایه‌دارای شهر رو جمع کردن و فقرا و مردم دیگر رو راه ندادن به این جلسه. ایشون هم دعوت شده ولی ایشون بدونه که تحقیق کنه رفته تو میهمانی شرکت کرده، سر سفره نشسته، دیده همه آدما گردن کلفتا و پولدارا و اینا هم و آدمای مردم معمولی مستضعفین و فقرا و اینا سر سفره نیستن، ولی بازم نشسته شام خورده آمده بیرون. این دیگه این از نظر امیرالمومنین جرمه، این جرم تلقی شده. تا همین الان آبروشو برده از دست، عثمان ابن حنیف بیچاره او همه خدمت کرده تا همین الان آبروش رفته دیگه، الان ما و شما هم داریم اسمشو میبریم. چه کار کرده؟ فرموندن چطور تو اون شهر حاکمی، هنوز در اون شهر محرومینی وجود دارن و تو دعوت میشی به مهمانی سر سفره اشرافی سرمایه‌دارای شهر، میری میشینی و با اونا قضا میخوری و میگی و میخندی و میای بیرون؟ مگه چون حقی داری تو؟ تو باید هم سفره فقرا باشی. کدوم حاکم در دنیاست که میگه اون موقع یا الان یا همیشه بگه که من چطور شب خوابم ببرم، در حالی که احتمال میدم الان اون برای سرزمین اسلام یک خانواده‌ای باشن که امشب یک قرص نان نداشته باشن و امشب از گرسنگی خوابشون نمیبره. من همین احتمال که تو ذهنم میاد نمیتونم بخوابم. اینجا آدمایی که وجود ندارن، ولی به آدمای این تیپی که تو این مسیرن رأی بدین. حسبک داعن، به فرماندارش میفرماد، حسبک داعن ان تبیت به بتنت و حولک اکبار تحن الى الغد. بزرگترین درد همینه، به حاکم خودشون میفرماد، درد از این بالاتر دیگه نیست، بس همین درد تو رو و این مصیبت و تأسف تو رو که شب با شکم سیر بخوابی در حالی که اطراف تو جگرهای تشنه احتمال داره باشه، گرسنه یک ربع نان، یک ربع قرص نان باشه. و اینقدر به فکر امنیت انسان هست که ایشون حتی وقتی که لشکرشون دارن میرن به جنگ معاویه، دقت کنید تو تمام دنیا شما قدیم و جدید میبینید اصلا وقتی که جنگ میشه دیگه میگن آقا حقوق بشر و اخلاق و قوانین و اینا همه تعدیل، اضطرار رو باید تحکر شد، لب کنن، میخارت میکنن، تجاوز میکنن، میکوبن شهرهای بین راه رو که اصلا لازم هم نیست، اموال رو مصادره میکنن، آدم ها رو میکشن، تجاوز به ناموس مردم، کمترینش اهانت و اذیت و به زور گرفتن آب و غذا و اسب و ایناست دیگه. حالا حضرت امیر به فرمانده نیروهاشون که دارن میرن میفرمان که مراقب باشید از همه سرزمین هایی که دارید عبور میکنید کوچکترین مزاحمتی برای مردم در شهرهای بین راه، آبادی های بین راه نباید به وجود بیاد. دنیا تو جنگ دیگه به ارتش احتیاج داره، این تندروی ها رو اغماز میکنه دیگه، میگه بزنه برو، حتی میگه آقا هر چی گیر آوردین بردین مال خودتون، انگیزه بدن که آقا غنیمت و غارت و اینا سهم شماست. این نامه 60 در نهج البلاغه شما رجوع بفرمایید. نیروها رو دارن میفرستن به فرمان که از آبادی ها، شهرها و روستاها، حتی از کنار یک خانه مردم عادی دارید عبور میکنید، هر نوع مزاحمت، هر نوع اهانت و اذیت، هر نوع قصب حقوق، تصرف در خونهشون، اموالشون، چارپایانشون ممنوع، و من نیروهای اطلاعاتی بین شما هستن، بر شما نظارت دارن، من دارم پشت سر شما میام، از هر شهر و روستایی که عبور کنم خواهم پرسید که نیروهای ما که از اینجا عبور کردن جسارتی، اهانتی، اذیتی، غارتی، توهینی، نگاه آلودهی چیزی داشتن یا نداشتن. فرمودن پشت سرتون دارم میام، از هر آبادی و خانه‌ای که عبور میکنید باید جوری عبور کنید که اینا عاشق ماندن شما باشن، نه عاشق رفتنتون. من پشت سر دارم میام. فقط در یک صورت که مضطر شدید، آب یا غذاتون تمام شده و امکان ادامه حیات نیست، با خطر مرگ دارید روبرو میشید، اونم به اندازه، فقط به اندازه ای که لازم دارید، نه بیشتر، اونم با توافق خودش، یعنی بخرید ازش. اگه پول ندارید فعلا بخرید، بعد پولشون بهشون میدید، حساب کتاب کنید. هر شکایتی از شما داشته باشن من رسیدگی خواهم کرد ولو وسط معرکه جنگ. اینم نیروی نظامی شد، خشونت، خشونت نظامی، نظامیگری و همدردی با مستضعفین، روحیات شخصی، اینا ملاکایی برای تعیین حاکمان و اینکه به کی ما رأی بدیم به کی رأی ندیم. حتی فرمانده نظامی رو که دیگه باید نماد جنگ و خشونته، حضرت امیر به فرماندهان عالی نظامیشون بین کسانی انتخاب میکردن که مهربانن و لبخند بر لب دارن و مؤدبن. ما خیال میکنیم که حالا مثلا برای ارباب رجوع مردم عادی گفتن، چون در روایت داریم که اینا که مسئولیت اجرایی دارن باید با مردم با لبخند روبرو بشن نه با اخ. اونایی که مسئولیت اجرایی دارن ارباب رجوع وقتی میان، اینا روایات ما، حالا کی روایت میکنه کی نمیکنه کار ندارم، ولی در روایات ما این است که در حکومت اسلامی مردم که میان با مسئولین حکومت ارباب رجوع باید با لبخند اونا رو بروشن و ادب و تواضع ببینن. بعد حالا ممکنه کسی بگه خب حالا توی مسائل مدیریتی عادی و اینا اینه، حضرت امیر همان فرمانده عالی ترین فرمانده نظامی هم که انتخاب میکنن میفرمان باید رقیق القلب باشه نه قسی القلب. خیلی جالبه، تو جنگ دیگه میگن قساوت باید بشه نه رقت. شما فهمید برای فرمانده جنگ هم کسانی، یکی از خصوصیات چون این باشه، یرعف و بالضعفا، در برابر ضعفا مهربان و مؤدب و ملایم و متواضع باشد، و ینبو علی الاقویا، در برابر گردن کلفت ها قاطع و خشن باشه. درست عکس. اینم یک معیار دیگه که حضرت امیر میشمورن برای حاکم و حاکمیت. فرمودن به قسم ابن عباس که این قسم متاسفانه بعدها ظاهرن فکر میکنم ایشونه که خطاهای مالی میکنه و دچار فساد مالی میشن بعضی از اینا، از تعمیر به ایشون میگن که نامه بهش میمیشن دقت کنید، سلام علیک اما بعد، درود بر تو بعد از حمد خدا و اینها به رسول خدا، فقم على ما في يديك مما اليك، فرمودن ماموریت تو روشن کرده، قیام کن به عمل به اون چه که تو رو برای او فرستاده، مسئولیتات مشخص شد، فقم، قیام کن و حرکت کن، على ما في يديك، در همه قلمرویی که در اختیار تو گذاشتم، تو همه ارزاش، چجوری چجوری عمل کن. اینا شاخصه های حاکمه، به کسانی رأی بدیم که این صفات رو بیشتر دارن، به کسانی رأی ندیم که این صفات رو کمتر دارن و ندارن. مقام الصلیب الحازم، یک صلابت، صلیب یعنی صلابت داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی تو انجام وظیفه سخت و محکم باید باشه. اینا که شلن همینجوری یه کار رو بود مسئولیت روشن شد. بله بعد از خب کارا چجوری پیش میره؟ ای بد نیست، بعد تموم میشه، وظایف تو انجام دادی؟ بله. اینا رو باید با اردنگی انداخت بیرون. حضرت امیر فرمود یک صلابت، مشخص باید بفهمی که وظیفت چیست، مشخصا مسئولیت بپذیری، مشخصا اون مسئولیت رو باید قاطع و دقیق انجام بده. اگر به مقادر مقام حکومت به حاکم وعده دادی، به من به امرون فهم به من تعهد کردی یا به مردم وعده دادی، باید محکم و دقیق عمل کنی بهش، نباید زیرش بزنی، نباید بهانه بیاری، نباید توجیه کنی، نباید بگی خواستم بکنم، خواستیم نشد، خواستیم نگذاشتم، نشد و نگذاشتم، اینا ما نداریم. یک صلابت. دو الحازم، حزم یعنی عقلانیت، احتیاط. احتیاط به معنی محافظه کاری و ترس نیست، حزم یعنی همه یه جوانه برو باید ببینی، مثل احمقا وارد عمل نباید میشه. پس یک صلابت، دو حزم، دیگه چی؟ سه المانع سلطانه. سلطان یعنی سلطه، یعنی حاکمیت. سلطان معنی پادشاه نیست، سلطه. فرمودن از حاکمیت و اختیارات حکومتی باید قاطع دفاع کن، یعنی بخشی از اختیارات حکومتی رو که در برابرش تو مسئولی باید پاسخگو باشی، واگذار نکنی به دیگرانی که میخوان به نفع خودشون علیه عموم مردم استفاده کنن. حکومت رو تقسیم نکنی با کسانی که حق ندارن، سهمیه بندیش نکنی، از وظائف و اختیارات و حاکمیت و اون مسئولیتی که به عهده گرفتی کاملا دفاع میکنی و حفاظت کنی. چیزی که به تو سپرده شده درست تحویل بگیری و درست تحویل بدی. دیگه چی؟ الناصح للامه، دلسوز امت باید باشی. بعضی ها دلسوز خودشون هست، دلسوز مقام و منافع و اسم و اعتبار خودشون هست، مردم رو مصرف میکنن، مردم وسیله، هدف خودشون هست. حضرت امیر میفرماد کسی هر باره در جامعه دینی وارد حکومت بشه که الناصح للامه، خودش رو وسیله بدونه، امت رو، مردم رو هدف بدونه، خیر و منافع مردم رو در نظر بگیره، منافع ملی، منافع اجتماعی، مصالح امت، شاخص اصلی هدفش مصالح مردم، منافع مردم باشه. دیگه چی؟ ولا یبلغنی عنک وهن، مبادا گزارشی به من برسه از این که جناب عالی سست و بی عرضه‌ای. پس اینجا یک چیزی دیگه روشن شد، نظارت و بازرسی یکیش در مورد فساده که خب همه میدونیم، فخوی نظارت رو اگر همه جا درست انجام میشد این 7-8 تا پرونده های 1000 میلیاردی اینا درست نمیشد. اما فقط مسئله فساد مالی نیست، از تمیم میفهمون تو حکومت دینی ما یک نظارت تخصصی دقیقی هم باید داشته باشیم که بی ارزه ها و با ارزه ها رو تشخیص بدیم، درسته؟ چون میفهمون که لا یبلغنی عنک، یه وقت به من گزارشی نرسه، یعنی گزارش های اینجوری ما داریم، یعنی من یک تیمایی رو مأمور کردم برای فساد، یک تیمایی رو مأمور میکنم توی نظارت بر مدیران که مدیران بی ارزه و بی لیاقت، بی کفایت رو شناسایی کنن برشون بریم، مبادا تو مشمول اونا بشی، گزارش به من نرسه انکه راجع به تو، از تو وهنون که شلی، سستی، بی ارزهی. بعدم میاد از کسانی که مسئولیت قبول میکنن و بعد انجام نمیدن اون مسئولیت درست. حضرت امیر فرمود آدمای اهل وهن و بی ارزه اینا رو من نمیپذیرم تو حکومت اسلام. کسانی باید بیان که وقتی یک مسئولیت رو پذیرفتن بهشون گفتن این کار باید انجام بشه، دیگه باید بری انجام بدی، بر نگردی تا انجام ندادی، نری برگردی بگی که لب و لوکت آویزون بشه بگی آقا نشد، نذاشتن، ما میخواستیم اینجوری شد، غلط کردی، پذیرفتی. از همین فرمود کسی رو میخوام که وقتی یک کار رو بهش واگذار میکنم اون کار را انجام شده بدانم. وقتی میگم این کار رو باید انجام بده، دیگه برو انجام بده به هر قیمتی، بر نگرد برای من عذر بیار. لا یبلغونی انک وهنون، یه وقت به من گزارش نرسه رفتی اونجا آدم خوب متدین یعنی بی عرضه‌ای، یک کار درست انجام ندادی برای مردم، یک مشکل مردم رو حل نکردی، گزارش نداد که مردم ازت ناراضی هست. ولا خبر، ولا خبرون ضعف و ما تعتذر منه، گزارشی برای من نیاد که بعد تو مجبور بشی عذرخواهی کنی از من و از مردم. دقت کنی یک شاخصه، به کسانی رأی بدید که سست و بی عرضه و توجیهگر کوتاهی های خودشون نباشن، به کسانی که وهنون ولا خبر و ما تعتذر من، کاری نکنن که بعد مجبور بشن عذرخواهی کنن. آقا حضرت امیر اینقدر نسبت به مسئولین حکومتی دقیقه و حساسه و سختگیره، میگه یک کار وقتی مسئولیتی تو قوه قضاییه یا مقننه یا مجریه به عهده گرفتی، نبینم جوری عمل کردی که بعد مجبور بشیم ما، حکومت مجبور بشه از مردم عذرخواهی کنه. باز اینجا یک عکس دیگه هم پیدا شد و اون چیه؟ ضرورت عذرخواهی از مردم. از تعمیم فهمان حکومت دینی وقتی یک جایی یا فساد یا بی‌عرضگی از خودش نشون بده مسئولی، این که روشن اعتمادی رو قطعی میگیرن که باید عذرخواهی بشه، بعد این که باید عذرخواهی بشه، عذرخواهی وظیفه است. کسانی که از مردم عذرخواهی نمی کنن، اینا هم به اینا هم نباید رأی داد. فرمود ما تعتذر من، عذرخواهی که قطعی باید کرد، اما کی جوری مدیریت نکن که مجبور بشی عذرخواهی کنی از مردم. بعد بفرمان و وت نفسک علی الصبر فی البأساء و الضراء، خودتو آماده کن، خودتو تربیت کن برای چی؟ غیر از پوزش خواهی و عذرخواهی از مردم، برای شکیبایی و قدرت تحمل و مقاومت در سختی ها و ناراحتی ها. این باز درس چیه؟ کادرسازیه، کادرسازی برای حکومت. آقا باید نیرو تربیت شه، کسانی باشن بی عرضه نباشن، کسانی باشن بیدین نباشن، کسانی باشن اهل سوء استفاده از امکانات نباشن، کسانی باشن که اهل وهن و سستی که مجبور بشن عذرخواهی کنن نباشن، کسانی باشن که وقتی خطایی میکنن اهل عذرخواهی باشن، و کسانی که نظارت ها اینجوری باشه و چه و چه. و یکی هم آدمایی به کسانی رأی بدید که قدرت روحی دارن، قوی النفسن، ضعیف نیستن، تا یک هجومی تهدیدی پیش میاد نترسن، از دشمن نترسن، از مشکلات نترسن. این نگن نمیتوانیم، دقیقا این ترجمه همینه، وقت نفس که علی الصبر فی البأساء و الضراء، خودتو تربیت کن، بساز نیروهایی که وارد حکومت میکنی تربیتشون کن که در مشکلات و سختی ها و گرفتاری ها زود عقایدشون عوض نشه، اخلاقشون عوض نشه، مسیرشون عوض نکنن، تا به پول و امکانات میرسن فاسد نشن، به ناموس مردم میرسن سوء استفاده نکنن. از اون طرف فشار میاد، تحریم، تهدید، مشکلات پیش میاد، جا نزنن، عقب نشینی نکنن، امتیاز ندن. صبر، صبر یعنی مقاومت، یعنی قوی باشن. مشکلات جامعه رو میبینه پا نکشه عقب، بره به مسافش با شیرجه، بره وسط عمل برای حل مشکلات جامعه. ولا تکونن فشلا، فشل نباش، باز فشل یعنی همون بی عرضه واداده. چقدر از دمیر از مدیریت بی عرضه واداده که به مسئولیت تعریف شده شون درست عمل نمیکنن چقدر بیزاره. ما اگر همینایی که مسئولیتشون تعریف شده به مسئولیتشون عمل بکنن مشکلی نداریم، اگه عمل میکردن مشکلی نداشتیم. همین مسئله قاچاق، مسئله که توی یکی دوتا بانکا به وجود آمد و مسئله از این قبیل، اینا برای که یک بخشی از حکومت به وظیفهشون درست عمل نمیکنن. حالا فاسد هم نباشن، یک بخشی فشلن، اهل فشل. فرمودن لا تکونن فشلا، سست و بی عرضه نباشید، اینجور گشاد گشاد را میرید و حواست نیست که آقا چه مسئولیتی به عهده توست. فرض باش، محکم باش، قوی باش، با عرضه باش، پاسخگو باش. لا تکونن فشلا ولا طائشا. طائشم یعنی سبکسر و خودسر نباش. هر کار دلم میخواد میکنم چون مسئولم. غلط میکنی، هر کار دلت بخواد بکنی، اون حکومت طاغوته. اینجا هر کاری که به مصلحت مردم است و قانون اسلامی است باید عمل کنی، نه هر کار دلت میخواد. ولا رعدیدا. رعدید یعنی ترسو. مسئولین ترسو کسانی هم که تو اصلاحات بزرگ توی جامعه میگن آقا اصلاحات بانک، اصلاحات بیمه، اصلاحات گمرک، اصلاحات چی، اصلاحات تو کمک برای تولید، اشتغال، اینا میترسن، کارهای بزرگ نمیتونن. رعدید، مسئول ترسو یا واهن و فشل یا سست یا ترسو کسانی هم که تا یک عربده میکشه آمریکا یا کسی دیگری، اینا دستاشون رو جمع میکنن. امام آمد گفت آقا تا آمریکا گفت حمله بخواد بکنیم و بمب اتم داریم و کشتیاش را افتاد و بعد لانه جاسوسی، گفت هیچ غلطی نمیتونیم بکنید، چتباز هم بفرستید تمام چتبازات رو هوا میزنیم، هواپیما هم بمبارون میخوای بکنه بکن، بالاخره میخوای بیای پایین یا نه؟ پایین که بیای مردم تکه تکتون میکنن. امام اینجوری شجاعت میداد به مردم، بعضی شجاعت از مردم میخوان بگیرن. حتی همین کسی، من آدمای رو قبول دارم تو حکومت که بگن من میتوانم، ما میتوانیم. وقت نفسه که علی صبر فی البعصاء و الضراء، نه ای که میگه نمیتونیم. و آخرین روایت که عرض میکنم، حضرت همی فرمودن الواجب و فی حکم الله و حکم الاسلام علی المسلمین، اونچه به فرمان خدا و به حکم مسلمانی بر مسلمانان واجبه، یکیش اینه، دقت کنید، انتخاب حاکمان، تعیین حکومت، یک جاش همی انتخابات است. بعضی همی آل که مهمی داره، هر کی بیاد تا هر کی نه چه فرق میکنه. البته من تا یه حدی رو قبول دارم، چون ما گاهی میبینیم مسئولین عوض میشن ولی بعضی حوزه ها اتفاقی نمیفته، باز همون مسیر زمان پیدا میکنه. اون باید روشن بشه که اینا که تو هر جا میخوان رأی بگیرن بگن آقا مشخصا باید بگه کجا رو چیکار میخوای بکنی، همچون کلی دیگه نپذیریم. آقا من میخوام همه جا رو درست کنم، من مشکلات همه رو حل میکنم در دنیا و آخرت و آسمان ها و زمین و اینا، همه دیگه برای همه چیز ما تر و برنامه. آقا اصلا تر و برنامه برای همه چیز نمیخوایم. ما 5 وعده مشخص درباره 5 مشکل عمومی مردم میخوایم. رئیس جمهور که میاد که معنیش نیست که همه کاری کشوره، که رئیس جمهور یکی از سه قوه است و در ذیل ولایت فقیه قانون اساسی روشن کرده وظیفه‌شو. شورای شهر روستا وظیفه‌ش معلومه، مجلس وظیفه‌ش معلومه، اینا همه قطعاتی از یک سیستم هست، هیچ کدوم کل سیستم نیستن. که تو به عنوان این قطعه در حدود اختیارات و وظایف میخوای بری شورای شهر روستا، میخوای رئیس جمهور بشی، میخوای مجلس، مشخصا بگو آقا جامعه ما الان این 6 مشکل اقتصادی فرهنگی داره، مشخصا ایناست و من برای این 6 مشکل 12 راه حل مشخص دارم و تعهد میکنم بعد از 4 این مشکلات تا این حد از حل نزدیک شده باشه. مجبور کنید بیان اینجوری حرف بزنن نامزدها. اما سخنرانی نمیخوان دیگه. ما خودم به جای همه دارم سخنرانی میکنم دیگه. نظرین اینه که میخوان بیان رئیس جمهور بشن سخنرانی کنن. بیخی خیر اینا رو باید بگیرین همه رو. ما آقا سخنرانی خیلی بلدیم، همه مردم سخنرانن الان. چی کار میخوای بکنی؟ کدوم مشکل رو؟ 6 تو مسئول قوه مجریه 6 مشکل رو حل کنی. کدوم مشکل رو میخوای حل کنی؟ میگه مشکل اشتغال چجوری، با کدوم آمار چجوری، چه کار میخوای بکنی؟ از تولید کننده ها حمایت میکنی، مشخصا چجوری، با حرف نمیخوای، با عمل. مشخصا بگو چگونه تو تعهد میکنی 4 بعد که داری میری بگی آقا من 100,000 واحد تولیدی رو احیا یا تأسیس کردم و از این واردات بی‌نیاز شدیم و برای این 100,000 آدم اینم شغل شد، نه شغل کاذب، نه شغل آمار رو کاغذ. رو کاغذ که الان همه چیز ماشاءالله درسته، رو کاغذ الان همه مسائل حل شده، رو زمین میخوایم حل کنیم. این مشکل فرهنگی رو ما تو جامعه داریم، این مشکل تأخیر ازدواج، این مشکل طلاق، این مشکل مسکن، این مشکل مدارس، کارآموزی چی؟ من برای این 8 راه حل دارم مشخص. نه اصلاح امور فلان نه، نذارید. اصلاح مشکلات فلان، اصلاح نمیخوام، چه جوریشو میخوام. باید مشخصا میگه چی کار میخوای بکنی که اصلاح میشه. ما 6 تا مشکل فرهنگی، معنوی، اخلاقی داریم، مشکل مادی داریم، مشکل اقتصادی داریم. اینا رو چجوری حل میکنی؟ و الا رأی به اینا به هیچ کس رأی نده. باید مشخصا بگن کدوم. حضرت امیر داره میفرماد، ببین، میفرماد واجب الهی است و حکم مسلمانی است الله یعمل عملا. به جامعه میفرماد مراقب باشید، نگید مهم نیست حکومت دست کیه. لا یعمل عملا، هیچ عملی انجام ندید. ولا یقدمو یدن ولا رجلا، دستی پای تکان ندید، جایی نرید و کاری نکنید. قبل ان یختاروا لانفسهم اماما، قبل از اینکه مسئله حاکمیت رو تعیین تکلیف کنید. الواجب، فرمود از زمین این مسئله واجب مهمه، قبل از اینکه اقدامی بکنید مسئله حاکمیت را تعیین تکلیف کنید. چون تو اگر بهترین آدم باشی شخصا بخوای کارای درست بکنی، اما اجازه بدی حکومت و قدرت تصمیم گیری و تصمیم سازی، امکانات و بودجه ها بیفته دست افرادی که افراد صالح و مصلحی نیستن، تو خودت یک محوطه کوچیک جلو پای خودت درست میخوای بکنی، اون هم به زحمت، ولی کل جامعه خراب میشه. لذا فرمودن نسبت به اینکه حاکمیت دست چه کسانی میفته حساس باشید. قبل ان یختاروا لانفسهم، قبل از اینکه انتخاب کنید برای خودتون اماما، حاکمی را که چی؟ عفیفا، این خصوصیات داشته باشه. یک عفیف، عفت داشته باشه، این پاک پاک باشه، نه که عفت اقتصادی داشته باشه. رقم ها براش از چشمش نیفته، بگن آقا دیگه حالا زیر میلیارد دیگه دزدی هم بشه کنایه نمیکنه، بررسی خیلی نمیخواد. عفت داشته باشه، عفت سیاسی، عفت اقتصادی، یعنی آلودگی سیاسی اقتصادی اجتماعی نداشته باشه. این یک شاخص. دو، عالما، متخصص، دانشمند باشه، شعور داشته باشه، از بقیه مردم یک سر گردن بالاتر باشی، نه پایین‌تر. ولا عارفا بالقضاء والسنه، عارف و آگاه باشد به مسئله حقوق اجتماعی و قضاوت در حقوق اجتماعی. و سنه، قانون رو بشناسه، قانون الهی رو بشناسه. یجبی فیئهم، اموال عمومی رو درست مدیریت و تنظیم بکنه، مالیات عادلانه و عاقلانه بگیره، حقوق عمومی رو در نظر داشته باشه. و یقیم حجهم و جمعتهم، نگران عبادات اجتماعی هم باشه، مسئله حج، مسئله نماز جمعه، عبادات. دیدید بعضی هم میگن آقا حکومت فقط مسئول امنیته، مسئول فرهنگی معنوی اینا به حکومت مربوط نیست، اون حکومت سکولاره، حکومت بیدینه. اونجوریه، حکومت دینی هم نگران شکم مردم باید باشه، هم نگران شعور مردم، هم نگران شرف مردم. مسئولیت داره توزیع فرهنگ و اخلاق و عبادات و دین مردم، هم مسئوله توزیع تعلیم تربیت، هم مسئوله. فقط تو اقتصاد و جنگ مسئول امنیت نیست. و یجبی صدقاتهم، و یجبی صدقاتهم، و زکات رو، اموال فقرا رو از اموال ثروتمندان خارج کنند. اجازه نده که کسانی ثروتشون به هزاران میلیارد برسه و کسانی یه اتاق نتونن اجاره کنن. اموال اینا تو حساب بانکی اوناست. حضرت امیر فرمود حق اینا رو از تو حسابای بانکی خارج کشور اونا بیرون بیاره. خیلی از اینا بود بهش رسیدیم، بخشایش بهش رسیدیم تو این 30 چند سال، باز ازش فاصله گرفتیم. بخشایی از همینا در بعضی جوامع دیگه بهش رسیدن بخشایش. چرا ما نتونیم؟ چرا نیست؟ ما تو جنگ فرماندهانی مثلا مفهوم رئیس و مدیر و تحت امر اینا همش همینجوری بود، همش همین بود، همه برادر، کسی رئیس و فرمانده و مدیر. زمان جنگ اصلا درجه نداشتن به چه ما، بعد جنگ درجه دادن. خیلی جالبه، همه جای دنیا تو جنگ درجه دادن، تو جنگ ما همه برادر بگفتن. بعد ما اینجور مدیریت رو دیدیم تا تو انقلاب دیدیم، تو جنگ دیدیم، این همین رو عمل میشد. بعد تو حکومت هم یه بخشی از حکومت، بخشی مهمی از حکومت بود واقعا، تو دهه 60 خیلی از اینا اجرا شد. بعد از امام و جنگ، بعد از که جنگ تمام شد، اینا تو دهه 70 فاصله ها شروع شد. اوایل دهه 70 یه جور، اواخر دهه 70، اوایل دهه 80 یه جور، الان هم یه جور، همینطوری یه جایی فاصله گرفته شد از این حرفا. کاملا میشود دوباره به این مواضع برگشت، به شرط که یک نسل شما درست با این مفاهیم آشنا باشه، مطالبه کنه، تربیت بشه و بخواد و خودش اهلی کارا باشه، و دومی که اینا رو مطالبه کنه، کاری کنه تو هر انتخابات نامزدا مجبور بشن خودشون رو با این معیارا بسنجن، هی نزدیک کنن، نه اینکه هی با معیارای مادی و غربی خودشون رو بسنجن و نزدیک کنن. از همه التماس دعا داریم و سلام علیکم و رحمت الله.